ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 26 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 16 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما امروز ایرانیان خارج از کشور عازم تجمع بزرگی در مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه هستند، با این هدف که مقام‌های اروپایی رو برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی مجاب بکنند. در این مجله حتما به این موضوع می‌پردازیم. اما پیش از هر چیز همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. اعتراض به احضار مولوی گرگیج امام جمعه اهل سنت گلستان به دادگاه ویژه روحانیت همچنان ادامه دارد. به گزارش سایت کمپین فعالان بلوچ، معترضان به این حکم از شامگاه یکشنبه در اطراف خانه این روحانی شناخته شده اهل سنت تحصن کردند. پیشتر گزارش‌هایی از حضور ماموران امنیتی در مقابل منزل مولوی گرگیج با درخواست عدم شرکت وی در نماز جمعه هفته پیش و مراجعه او به دادگاه ویژه روحانیت گرگان منتشر شده بود. به نوشته سایت کمپین فعالان بلوچ، اهل سنت استان گلستان اعلام کردند تا زمانی که احضاریه مولانا گرگیج به دادگاه ویژه روحانیت به صورت کتبی لغو نشود، از تجمع و تحصن دست نخواهند کشید. سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای معترضان، اجرای احکام اخیر را غیر قابل دفاع توصیف کرد. این بیانیه که در کانال تلگرامی امتداد منتشر شده میگوید تجارب گذشته نشان داده که صدور رأی بر مبنای اعترافات اجباری فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. علاوه بر این در این بیانیه آمده است قتل و اعدام از منظر بازدارندگی در مواجهه با مشکلات اجتماعی نیز غیر قابل دفاع است. سازمان معلمان ایران در بیانیه خود از قوه قضاییه خواسته تا به عنوان بخشی از راه حل بحران کنونی ضمن توقف صدور و اجرای احکام اعدام در مورد معترضان، واقعیت اعتراضات را بپذیرد، به مطالبات معترضان توجه کرده و عفو عمومی اعلام کند. شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی، مسیح علی‌نژاد، علی کریمی و گلشیفته فراهانی از چهره‌های سرشناس و مخالف حکومت جمهوری اسلامی با انتشار متنی مشترک از جامعه جهانی خواستند که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند. این متن مشترک به صورت همزمان در صفحات شخصی این چهره‌های سرشناس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در همین حال حامد اسماعیلیون و انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز با انتشار توییت جداگانه‌ای از درخواست تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی جامعه جهانی حمایت کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار برخورد با چهره‌های ورزشی و هنری شد که از اعتراضات زن، زندگی، آزادی حمایت کردند. احمد وحیدی به خبرگزاری فارس گفت همه، اما از مجری رسانه، هنرپیشه، ورزشکار و سیاستمدار باید در چارچوب قوانین عمل کنند. وی افزود اگر کسی در چارچوب قانون عمل نکرد، دستگاه قضایی توبیخ یا مجازاتی که لازم است را اعمال می کند. در بیش از 4 ماه گذشته و همزمان با اعتراضات در ایران، شماره قابل توجهی از چهره‌های هنری و ورزشی از معترضان و حقوق آنها حمایت کرده و بازداشت‌ها و سرکوب‌های گسترده را محکوم کردند. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در زندان اوین تهران به سر می‌برد، روز دوشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. آقای نمازی در این نامه از آقای بایدن درخواست کرده که تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران را به آمریکا بازگرداند و برای مدت 7 روز تنها روزی 1 دقیقه به مصائب آنها در زندان جمهوری اسلامی فکر کند. سیامک نمازی از پاییز سال 1394 زمانی که هنوز دولت باراک اوباما در آمریکا بر سر کار بود در ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شد. آقای نمازی اعلام کرده که در اعتراض به بیش از 7 سال بازداشت خود به مدت 7 روز اعتصاب قضا خواهد کرد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. از تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن اروپا در مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه برای شما میگیم. ادامه اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی وارد پنجمین ماه شد. از احکام سنگین قضایی برای معترضان خواهیم گفت. بحران گاز در ایران زندگی رو در این روزهای سرد برای مردم سخت‌تر کرده. گزارشی داریم در این مورد. برای شنیدن این گفتگو و گزارش ها همراه مجله نیمروزی بمانید. همونطور که در خبرها گفته شد، گروهی از ایرانیان قرار امروز در استراسبورگ فرانسه با برگزاری تجمع در برابر پارلمان اروپا از دولت‌های اروپایی بخوان تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده. این در حالیه که 5 چهره سرشناس مخالف حکومت ایران شامل شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی، گلشیفته فراهانی و علی کریمی با انتشار یک متن مشترک در توییتر بر تروریستی خواندن سپاه تاکید کردند. اما از شب گذشته ویدیوهایی از ایرانیان ساکن اروپا داره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه که به سمت فرانسه در حرکت هستن. صداشون رو بشنویم.
فرانسه داریم میریم، فرانسه سپاه باید بلرزه، داریم میریم فرانسه.
اینجا اتوبوس شماره 2 طبقه 75 نفری از هامبورگ به سوی فرانسه جلوی پارلمان. زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی.
بله، در همین زمینه همکارم شهریار سیامی که برای پوشش خبری این تجمع به استراسبورگ فرانسه رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. شهریار سلام میکنم به تو. از تجمع ایرانیان در اونجا برای ما بگو، همچنین این تجمع برای امروز چه برنامه‌ای داره؟
سلام به شما و همه شنوندگان. من فکر میکنم که استراسبورگ امروز بیش از هر زمان دیگری زبان فارسی رو میشنوه و مردم جا ایرانی ها جمع شدن و جای جای شما میتونید صدای فارسی رو بشنوید. من در جلوی دانشگاه هستم الان که مثلا حدود یک ساعت پیش مردم اونجا جمع شده بودن، در حالی که تظاهرات اصولا ساعت 1 شروع میشه و قراره که 1 ساعت راهپیمایی به سمت پارلمان اروپا انجام بشه. در اونجا سخنرانی های انجام خواهد شد و حد زده میشه که 1.5 ساعت این سخنرانی ها طول بکشه، هرچند پیش بینی شده که برنامه ممکنه طولانی تر باشه. و برنامه‌ای که قراره در اینجا انجام بشه، درخواست برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی کشورهای اتحادیه اروپا است که من با یکی از نمایندگان پارلمان آلمان آقای دانیال ایلخانی پور صحبت کردم و این راهکار و چگونگی ارائه دادن این لایحه در مجلس رو به من توضیح داد در پارلمان اروپا رو.
شهریار، آیا قرار شاهد اتفاق ویژه‌ای باشیم و پارلمان اروپا قراره که نتیجه این درخواست رو امروز برای ما بگه؟
نه، اون چیزی که من با آقای ایلخانی پور صحبت کردم در حقیقت امروز این لایحه ارائه خواهد شد، اما رأی‌گیری امروز انجام نخواهد شد، بلکه پنجشنبه است. البته ممکنه طولم بکشه مدتش، ولی اتفاقی که وجود داره اینه که این یک رأی‌گیری و یک لایحه سمبولیک خواهد بود. یعنی اگر هم تصویب بشه این الزامی نیست که کشورهای اتحادیه اروپا حتما نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خودشون یعنی وزارت امور خارجه‌شون قرار بدن و اجرایی کنن این کار رو، بلکه به صورت سمبولیک انجام میشه و از اونها خواسته میشه، یعنی از تک تک کشورهای اتحادیه اروپا خواسته میشه که نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستیشون قرار بدن. آقای ایلخانی پور معتقد این قدم اولیه است برای اینکه بر کشورهای اتحادیه اروپا فشار وارد بشه که این کار را انجام بدن، البته در صورتی که در کابینه های دولت این رو تصویب کنند و به این نتیجه برسن که سپاه پاسداران باید در فهرست تروریستی اون کشورها قرار بگیره.
شهریار، ما در سایر مجله های خبری دیگه با تو خواهیم بود، میدونم که مصاحبه های بیشتری خواهی داشت و از حال و هوای اونجا بیشتر برای ما میگی. ممنون که الان با ما بودی. اما در همین زمینه با جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه گفتگو کردم و از او پرسیدم که از اهمیت وجود سیاستمداران ایرانی در سایر کشورهای اروپایی و سایر کشورهای خارجی و نقش اونها برای ما بگه.
جمعیتی بین 5-6 میلیون از ایرانی ها در خارج از کشور هستند. در کشورهای گوناگون اینها وارد هم مناسبات اقتصادی هستند، هم در زمینه های فرهنگی و روشنفکری و همچنین سیاسی گام گذاشتند. یک. دو، اینکه از میان اینها انسان هایی هستند، زن و مرد، با توجه به تخصصیت هایی که دارند عملا وارد سیاستی در این کشورها شدند و به عنوان نماینده در مجلس یا نماینده در نهادهای دیگر سیاسی این کشور هستند و این افراد دارای توانایی هستند. نکته بعدی این هستش که در ایران استبداد و مجلسی که وجود دارد بسیار کهنه و ضد مردم عمل میکنه و هیچ گونه فضای دموکراتیکی وجود ندارد. پس بنابراین این عزیزانی که در خارج کشور هستند عملا با اقدام خودشون در این نهادها عملا جبهه مردمی ایران رو در سطح جهان گسترده میکنن و وقتی که اینها وارد مناسبات سیاسی میشن و تاثیرگذار میتوانن باشن، به این ترتیب هستش که عملا به نفع مردم ایران هست و به خاطر اینکه اینها به طرز مستقیم تاثیر میذارن روی این نهادها، تاثیر میذارن روی همکارانی که در این کشورها هستن و ایرانی نیستن و در این ارتباطات بسیار انسانی و در ضمن سیاسی میتوانن بازتاب کارشون بسیار بزرگ در جهان باشه، یعنی به خصوص در ارتباط با ایران اخبار پخش میشه، رسانه‌های رو منتقل میکنن و بنابراین اون کاری که جمهوری اسلامی میخواد که محدود بکنه و ببنده و در واقع کاملا مسئله رو به شکل خفقانی به وجود بیاره، اینها در واقع میشکنن و تناسب قوا رو در سطح جهان عملا تغییر میدن و تبدیل میتونه بشه به یک فشار علیه جمهوری اسلامی.
فکر میکنین تجمع ایرانیان در کنار شماری از چهره‌های سرشناس از جمله شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی، نازنین بنیادی، گلشیفته فرهانی و غیره که مخالف جمهوری اسلامی هستن چقدر میتونه روی سیاستمداران حالا اروپایی تاثیرگذار باشه؟
ببینید، مثلا این هستش که یکی از ویژگی‌های انقلاب ایران اتحاد و همبستگی مردمان گوناگون در نقاط مختلف ایران علیه جمهوری اسلامی بوده و آنچه که در خارج از کشور نیز صورت گرفته با توجه به اینکه اینها گرایش‌های فکری گوناگونی رو دارند و بنابراین این افراد هم با پیامی که از ایران دریافت کردند پیوسته سعی کردند به شکل همبسته و متحد اقدام بکنن و بنابراین این عزیزانی که در واقع در چنین کشورهای اقدام مشترک میکنن به شکل‌های گوناگون، میتواند تظاهرات باشه، میتواند اقدام مانند امروز اقدام در برابر پارلمان اروپا باشه که بیاین هم شخصیت‌هایی که به هر حال جلوه و به اصطلاح نقش مهمی در اپوزیسیون ایران دارن و هم به هر حال گرایش ها و انسان هایی که بسا فقط شهروندان ساده هستن ولی که عملا دلشون برای ایران میتپه و به این خاطر هستش که این اتحاد، این گستردگی حضور در استراسبورگ برای قرار دادن در واقع سپاه پاسداران در لیست تروریست بسیار پر اهمیت هست و این رو تمام منابع و به اصطلاح شرایط خبری در اینجا منعکس خواهد کرد. اینکه نتیجه این امر در درون مجلس اروپا چه باشد ما نمیدونیم، به خاطر اینکه تناسب قوا همشون به موافقه به اصطلاح قرار دادن سپاه در لیست تروریستی نیستن، ولی حضور این افراد، شخصیت‌های برجسته‌ای که شما نام بردید و همچنین حضور هزاران ایرانی در استراسبورگ، این امر بسیار مساعد و مثبتی هستش. و من فکر می‌کنم که دیروز بود با یکی از این نمایندگان خود اروپا، آقای جادو که نماینده حزب سبزهای فرانسه هستش، باش صحبت می‌کردم و ایشون مطرح کرد که خود او کاملا موافق هستش و تمام تلاشش مانند کسانی که بر این زمین موافقت دارن این خواهد بود که دیگران رو نیز متقاعد بکنن. و زمانی که اروپا به این نتیجه برسه که سپاه در درون لیست تروریستی قرار بگیره، یک جست، یک اقدام پرمعنای سیاسی که با برد اروپایی و جهانی خواهد بود و بنابراین یک در واقع اقدام مشخص علیه جمهوری اسلامی در صحنه جهانی و همچنین به یک معنای در داخل ایران خواهد بود.
گفتگویی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، که از اهمیت وجود سیاستمداران ایرانی در سایر کشورهای اروپایی برای ما گفت.
بازار تلفن‌های ساری
شهر
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی وارد پنجمین ماه خودش شده. اما همچنان برخوردهای قهری، بگیر و ببند و صدور حکم‌های سنگین برای معترضان همچنان ادامه داره. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ما هست. کیانوش، با بیانیه شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان شروع کنیم. این شورا خبر داده که پزشکان گفتن امیدی نیست که هستی حسین پناهی، دانش آموز 16 ساله که با ضربه باتون به سرش به کما رفته بود، به هوش بیاد. از او برای ما بگیم.
سلام به تو نسرین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان امروز بیانیه مفصلی رو نسبتاً منتشر کرده. در ابتدا میگه که پزشکان گفتن احتمال اینکه هستی حسین پناهی به هوش بیاد بسیار پایینه. او دانش آموز 16 ساله‌ای بود، اهل دهگلان کردستان. 19 آبان بر اساس حمله ماموران حکومتی و با ضربه باتوم به کما رفت. من همینجا یه اشاره‌ای بکنم که همین امروز روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرب و جرح نوشته که ما برای برقراری امنیت و ایجاد ثبات در جامعه اگه لازم باشه باتوم هم استفاده میکنیم چون راهگشاست و میگه این وظیفه ذاتی یک ماموره که از باتوم استفاده بکنه. حالا ما الان داریم خبر دختر 16 ساله‌ای رو میدیم که با ضربه باتوم به کما رفته. در جریان سرکوب اعتراضات ما گزارش‌ها و ویدیوهای بسیاری رو داشتیم از یورش بردن ماموران حکومتی به مدارس، حتی دبستان‌ها و دبیرستان‌ها. بلکه در جریان این حملات تعداد بسیاری از دانش آموزان نفرین زخمی شدند، مجروح شدن، بازداشت شدن و تعدادی از این بازداشت شده هم به کانون‌های اصلاح و تربیت، یعنی زندان‌های مخصوص زیر 18 ساله ها که اون هم زیر نظر قوه قضاییه است، منتقل شدن. حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روز یک شنبه 25 داره بیانیه میده، البته بار چندمشه که داره بیانیه میده. او داره اشاره میکنه به غیر قانونی بودن حضور نیروهای امنیتی و نظامی در مدارس تحت هر عنوانی و میگه این موضوع با آزار و آسیب جسمی، روحی و روانی دانش آموزان همراهه و تحت هر شرایطی محکومه و باید متوقف بشه. ما پیش از این هم بیانیه‌های متفاوتی رو داشتیم. حتی 620 پزشک متخصص حوزه کودکان بیانیه‌ای رو امضا کردن و خواستار توقف فوری برخوردهای امنیتی، حضور ماموران امنیتی در مدارس ثابت شدن، اما همچنان ما گزارش هایی داریم که این اتفاق در مدارس میفته. حتی مدیرانی رو داریم که اینها اخراج شدن به دلیل اینکه اسم دانش آموزانی که حالا در حد یک شعار داده بودن رو نخواستن بدن. این برخورد ها همچنان با دانش آموزان زیر 18 سال ادامه داره.
کیانوش، لیلا حسینزاده فعال دانشجویان بعد از 5 ماه از زندان موقت آزاد شد. اون پس از آزادی از شرایط وخیم زندان عادل‌آباد نوشته. بیشتر از تو بشنویم، اون چی گفته؟
واقعا رنجنامه‌ایه. نوشته ما از زندان میریم اما زندان از ما نمیره. در زندان عادل‌آباد 5 ماه زندانی بوده، یادداشت‌هایی رو داشته، بخشی از اونها رو منتشر کرده و میگه اینها جنایت هولناکی رو دارن علیه زندانیان حتی عادی و سیاسی از طریق قرص‌های اعصاب و آرام بخش اجرا میکنن. زندانیایی که قرص‌هایی بهشون داده میشه که حتی اسمشو نمیدونن. گزارش‌ها ما بیش از این هم داشتیم از زندان ها. فقط لیلا حسینزاده نیست که راوی این اتفاق ها شده. اون میگه که ما توی اتاق خودمون زیاد دیدیم در همین 5 ماه. میگه خودم شاهد بودم فردی رو که فقط 4 ساعت در روز بیدار بوده و بهش قرص های اشتباه میدن، قرص هایی که تمام این زندانی ها رو به تشنج کشیده. میگه من توی یک درگیری بسیار عادی فیزیکی در بند سیاسی شاهد بودم که یک مشت قرص تو دهان یکی از زندانیان ریختن که تا چند روز حتی توان صحبت کردن نداشت. و میگه از اون طرف هیچ تهدیداتی وجود نداره، افرادی رو با HIV مثبت با هپاتیت رها میکنن بین زندانیان، هیچ تستی هم حاضر نیستن بدن، حتی قرص مسکن رو به ما نمیدن. و مطلقا میگه برخورد با ما زندانیان چه عادی چه سیاسی زندانمان ها مطلقا نابود کننده است، نابود کننده کرامت انسانیه. او حتی به اعتصاب قضای الهام افکاری اشاره میکنه در همین زندان عادل‌آباد. میگه وقتی داشت خون بالا می آورد و ما نگران جانش بودیم، زندانبانیان رو که صدا کردیم بیاین به دادش برسیم، بعد از یک روب آرام قدم برمیداد داد میزد بمیره به درک. اینها روایت های اوست. از قضا میگه از تهویه نامناسب، میگه در بند حتی در قبل از اینکه آزاد بشه میگه ما تخم مارمولک رو تو غذامون پیدا کردیم. بسیار مفصله. اما همینجا اشاره کنم که علاوه بر این نوشته ها، فعالان حقوق بشر الان با توجه به سرمای سخت و نبود گاز و وسایل گرمایشی دارن صحبت از این میکنن که به ویژه زندانیانی که این روزها در جریان اعتراضات بازداشت شدن حتی لباس گرم ندارن، در زندان ها سرما بیداد میکنه، آنفولانزا و سرماخوردگی و شاید هم کرونا برحال هست، از پزشک هم خبری نیست.
از نوشته های تکان دهنده لیلا حسینزاده برای ما گفتی، اما در حالی که احمد وحیدی وزیر کشور خواستار برخوردهای قاطع با هنرمندان و ورزشکاران شده، ما هر روز شاهد احضار و بازجویی های بیشتر و صدور احکام سنگین برای کسانی هستیم که از معترضان حمایت کردند. آخرین خبرها رو در این مورد برای ما بگو.
هر روز شاهدش هستیم. آخریش همین مهتاب نصیرپور، هنرمند بازیگر تئاتری که حالا بعد 27 دی ماه گفته خودش نه که به دادسرای اوین باید مراجعه کنه. دلیل احضاریش خب گفتن پاسخ به اتهامات انتصابی. چه کرده؟ او فقط از ترانه علی دوستی حمایت کرده، جز کسانی بوده که در مقابل زندان اوین ایستاده برای پیگیری وضعیت خانم علی دوستی. از اون طرف در پست های اینستاگرامش از معترضان حمایت کرده، به ویژه پس از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی یادداشتی رو منتشر کرد. به هر حال این وضعیت وجود داره. زیر پستش حتی الهام پاونژاد هم اومده نوشته پس همدیگر رو میبینیم. از اون طرف مهیا واحدی رو داریم، عضو هیئت مدیره جمعیت امام علی. او هم یک شنبه 25 دی ماه در محل کار خودش بازداشت شده. او فقط فعال اجتماعی حوزه زنان و کودک بوده. واقعیت اینه که ظاهرا قوه قضاییه داره سراغ تک تک اینها میره. او یه تعدادی رو داره دستگیر میکنه، یه تعدادی رو داره در واقع بازجویی میکنه، برای یک تعدادی هم حکمهای سنگین میده. آخریش الان احمد حلبی ساز، خبرنگار و عکاسه، که در صفحه اینستاگرامش نوشته که من فقط عکاسی کردم در روزهای اعتراضات در خیابانهای تهران، بازداشت شده و حالا برای 2 سال زندان باید به زندان اوین مراجعه کنه. 2 سال ممنوع کار، 2 سال ممنوع خروج و 2 سال زندان.
سپاس از تو کیانوش. کیانوش فرید بود و از آخرین خبرها در مورد معترضان در ایران برای ما گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما توهیه
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
روز دوشنبه 26 دی ماه بحران گاز همچنان باعث تداوم تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی در چند استان از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همدان شد. در دست کم 16 استان هم مدارس و مراکز آموزشی فعالیت حضوری ندارند. با این وجود وزیر نفت ایران از افزایش تولید صحبت کرده و مجدداً از مردم خواسته در مصرف گاز صرفه جویی کنند. مهدی بیگی گزارش میده.
پیش بینی میکنیم که همچنان برای یک دو روز آینده ماندگاری هوای سرد و در قالب مناطق کشور به ویژه مناطقی از شمال شرق و شمال غرب کشور شاهد باشیم.
گزارش هواشناسی امروز تلویزیون دولتی که شنیدنش لرزه افتاده به جان مردم مناطقی که گازشان قطع شده را دو چندان میکند. مناطقی در شمال شرقی و همینطور شمال غربی کشور، سرمای شدید و کمبود گاز در استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، همدان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و چند استان دیگر ادارات و مراکز آموزشی را به تعطیلی کشانده. در استان تهران به گفته مقامهای استانداری مراکز آموزشی یا تعطیلند و یا کارشان را به طور غیر حضوری انجام می دهند. اقدامی که جواد اوجی وزیر نفت آن را اقدامی مؤثر برای جلوگیری از قطع گسترده گاز عنوان کرده. آقای اوجی گفته با این وجود در سه استان خراسان رضوی، گلستان و مازندران بحران افت فشار و قطعی گاز وجود دارد. البته وزیر نفت ایران همچنان بر صرفه‌جویی تاکید دارد و از رکوردزنی در بخش تولید میگوید. جواد اوجی وزیر نفت ایران:
ما تا نزدیک 700 میلیون متر مکعب رسید مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده. تولید گاز خام ما نزدیک به 990 میلیون متر مکعب و تولید گاز شیرین خروجی از پالایشگاهمون نزدیک به 848 میلیون متر مکعب در روزه که اینم یک رکورد بی‌نظیره که لطف خدا و تلاش همکارانمون در حوزه صنعت نفت گاز.
رکوردهایی که اگر هم درست باشند مانع قطعی گاز در بسیاری از استانهای کشور نشده. بحرانی که به گفته احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، این سازمان از هفته‌ها قبل احتمالش را می‌داده و در مورد آن به مسئولان اطلاعات لازم را داده بوده. با این وجود مسئولان تأمین انرژی کشور یک صدا از افزایش تولید میگویند و سرمایه بی سابقه و افزایش مصرف و عدم توجه برخی از شهروندان به صرفه‌جویی را دلیل این کمبودها میدانند. پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس در شمال شرق ایران از پالایشگاه های مهم کشور است. مدیر عامل این پالایشگاه میگوید در روزهای گذشته نه تنها کمبود تولید نداشتند بلکه به ظرفیت تولید اضافه هم شده. یحیی فیضی مدیر عامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد:
یک شرکت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد طی هفته گذشته به صورت 24 ساعته در دمای هوای منفی 20 درجه مشغول به کار بودند تا بتونن گاز رو به صورت مداوم و پیوسته به دست هموطنان عزیزمون در شمال شرق کشور برسونن. الحمدلله تولید پایداری داشتیم و در این سه روز گذشته با ابتکارات جهادی که انجام دادیم تونستیم حتی 3 میلیون متر مکعب در روز به تولید پالایشگاه هم اضافه کنیم.
صحبت از افزایش ظرفیت و ارائه تصویر مثبت از مدیریت انرژی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در حالی انجام می شود که سیامک قاسمی مؤسس مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد روز یک شنبه در توییتی نوشت با او تماس گرفتند و خواستند تا توییت های مربوط به بحران گاز را از توییترش حذف کند. آقای قاسمی نگفته تماس از سوی چه کسانی بوده، اما احتمالاً منظور او نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. نشانه دیگر از انتقاد ناپذیری حکومت و پافشاری بر توانایی در مدیریت بحران.
مهدی بگی بود و گزارش میداد در مورد کمبود گاز. اما ایران دومین کشور دارای بیشترین منابع گازی در جهان و زمستان امسال به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی زمستون سختی رو پشت سر میذاره. قطعی گاز در نقاط مختلف ایران زندگی روزمره رو از اون چه که بود سخت تر کرده. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.